سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. بر اساس گزارش ها پلیس پاکستان بیش از 250 افغان فاقد اسناد قانونی اقامت را در شهر کراچی دستگیر کردند. رسانه های پاکستانی روز جمعه گزارش دادند که پلیس این افراد را از مناطق مختلف شهر کراچی از جمله نواحی شرقی، جنوبی و بخش های مرکزی شهر دستگیر کرده است. به گفته مقام های پاکستانی، افغان های دستگیر شده پس از تکمیل مراحل قانونی به کمپ های خاص مهاجران افغان منتقل خواهند شد. در ماه‌های اخیر روند دستگیری و اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد در شهرهای مختلف پاکستان افزایش یافته. در این حال، در اوج دستگیری مهاجران افغان درست پیش در ایالت خیبر پختونخوا دستور داده شده تا اطلاع ثانی دستگیری مهاجران افغان متوقف شود. روسیه از حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان خواسته که از افزایش درگیری‌ها جلوگیری کرده و اختلافاتشان را از طریق گفتگو حل کنند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز جمعه در یک اعلامیه گفت که مسکو از گزارش‌ها در مورد درگیری‌های مسلحانه میان افغانستان و پاکستان نگران است. زاخاروا گفته که طبق گزارش‌ها در روزهای اخیر در جریان این درگیری‌ها از تیارات و سلاح ثقیل استفاده شده و به هر دو طرف نیز تلفات وارد شده و افراد ملکی نیز آسیب دیده. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در میان آسیب دیدگان آن عده مهاجران افغان نیز شاملند که در این اواخر از کشورهای همسایه به ویژه از پاکستان و ایران دوباره به افغانستان برگشتند. ماریا زاخاروا از هر دو طرف خواسته که از تشدید بیشتر خشونت‌ها جلوگیری کرده و اختلافاتشان را بر اساس احترام متقابل و از راه‌های دیپلماتیک حل کنند. روسیه این درخواست را در حال مطرح کرده که درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان وارد دهمین روز آن شده و هر دو طرف ادعای وارد کردن تلفات سنگین به یکدیگر را می‌کنند. مرکز تجارت روسیه در افغانستان میگوید که پس از متوقف شدن صادرات مواد غذایی از سوی ایران، بخشی از نیاز بازار میوه و سبزیجات روسیه از طریق افغانستان تامین خواهد شد. رسانه‌های روسی روز جمعه از قول مرکز تجارت روسیه برای افغانستان گزارش دادند که پس از اعلام ممنوعیت نامحدود صادرات محصولات زراعتی و غذایی از سوی ایران، درخواست‌ها برای واردات محصولات افغانستان در روسیه افزایش یافتند. با گفته مسئولان این مرکز، ایران به دلیل گسترش درگیری‌های نظامی در منطقه تلاش می‌کند تا امنیت غذایی داخلی خود را حفظ کند. به همین دلیل، منابعی که پیشتر به بازارهای غذایی روسیه اختصاص داده شده بود، اکنون برای ذخایر دولتی ایران استفاده می‌شود. رستم حبیب اللهیوف، رئیس مرکز تجارت روسیه برای افغانستان، گفته که درخواست‌های زیاد برای واردات محصولات زراعتی افغانستان در روسیه دریافت شده و پیش از این یک محموله 100 تنی سیب از افغانستان به روسیه ارسال شده و آمادگی برای انتقال مرچ، میوه خشک، کدو، بادمجان رومی، نارنج، انواع توت‌ها، سبزیجات تازه و سایر محصولات نیز ادامه دارد. با گفته حبیب اللهیوف، تلاش می شود تا حد امکان تقاضای بازار روسیه برآورده شود و مصرف کنندگان این کشور با کمبود مواد غذایی روبرو نشوند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، می گوید که جز تسلیم بی قید و شرط، توافق با ایران صورت نخواهد گرفت. ترامپ روز جمعه در شبکه اجتماعی تروت سوشال متعلق با او نوشته که هیچ توافق با ایران وجود نخواهد داشت مگر تسلیم بی قید و شرط، سپس با انتخاب رهبر یا رهبران بزرگ و قابل قبول. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته که به طور خستگی ناپذیر تلاش خواهد کرد تا ایران از لبه نابودی بازگردانیده شده و از نظر اقتصادی بزرگتر، بهتر و قدرتمندتر از همیشه ساخته شود. در این حال شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران، در پیام هدف قرار دادن همسایگان عربی ایران توسط جمهوری اسلامی با راکت‌ها و طیارات بی پیلوت را محکوم کرده است. رضا پهلوی روز جمعه با اشاره به این که دخالت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هرگز خواست ملت ایران نبوده، گفته که قبل از انقلاب 57 ایران با رهبران عرب همکاری نزدیک داشته و دوباره نیز شریک واقعی خواهد بود. حملات هوایی آمریکا و اسرائیل بر ایران که در 28 فوریه آغاز شده ادامه دارد. پس از صدور دستورهای تخلیه گسترده از سوی اسرائیل در بخش‌های مختلف لبنان، انتظار می‌رود که تعداد بی‌جا شدگان به سرعت افزایش یابد. بر اساس خبرگزاری رویترز، یک مقام سازمان ملل متحد روز جمعه گفت که تا اکنون حدود 100 هزار تن در 477 پناهگاه جمعی پناه گرفتند و ظرفیت پناهگاه‌ها به سرعت در حال پر شدن است. درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله شدت گرفته و اردوی اسرائیل به ساکنان حومه جنوبی بیروت، دره بقا و بخش‌های از جنوب لبنان دستور ترک مناطقشان را داده. سازمان ملل متحد هشدار داده که منابع کمک رسانی بسیار محدود است و از درخواست 1.6 میلیارد دلار برای کمک با لبنان در سال 2026 میلادی تنها 20% آن تأمین شده. به گفته وزارت صحت لبنان، در حملات اسرائیل در این هفته 123 تن کشته و 683 تن دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد خواستار کاهش فوری تنش‌ها و رعایت قوانین بشردوستانه بین المللی شده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان خواهیم گفت. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از پاکستان و افغانستان خواسته جنگ را متوقف ساخته و در مورد تخطیهای احتمالی تحقیقات مستقل را انجام دهند. ادامه جنگ در ایران چه تأثیر روی زندگی مردم در افغانستان داشته؟
زیاد قیمت دلار فرض نیت بوتل مربا اصلا نما بود برای 150 نفر که از ایران میامد اینجا مردم مصرف میکنم گاز کلوی 6 رو ما میگریم حال کلوی از تازفایی میکنم.
شماره از متقاعدین در افغانستان میگویند که در ماه رمضان نبود معاش تقاعد زندگی آنها را با دشواری‌های جدی روبرو کرده است.
ماه روزه است که اگر بی پولی و بی مصرف تیر میشه، غیر از این که صبر کنی دیگه چاره نیست. وقتی که پول نباشه چه قسم زندگی خوب تیر شود.
تعدادی از باشندگان کابل هم میگویند که اعمار ساختمان‌های بلند منزل و بلاک‌ها به جای خانه‌های قدیمی افزایش یافته. یکی از باشندگان کابل هم در مورد سهولت های این ساختمان ها می گوید.
اینجا زندگی به شکل منسجم است، به شکل بسیار مدرن است، لوکس است، از لحاظ آشپزخانه و بعض سهولت های دیگه که بلاک ها داره، مثل از این که چوکی دار داره، مثلا پارکینگ موتر داره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از اردوی پاکستان و افغانستان خواسته تا هر چه زودتر جنگ را متوقف کنند. شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که والکر تارک تاکید کرده که هر دو طرف حفاظت از افراد ملکی را تضمین کنند و در مورد تخطی های احتمالی تحقیقات مستقل را انجام دهند. رادیو آزادی. والکر تارک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از اردوی پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان خواسته تا هرچه زودتر جنگ جاری را متوقف کنند، حفاظت از افراد ملکی و کمک با کسانی را که با مشکلات شدید روبرو هستند در اولویت قرار دهند. ترک روز جمعه در اعلامیه گفته که از هفته گذشته به این سو در نتیجه افزایش درگیری ها 56 فرد ملکی افغان کشته شدند که 24 کودک و 6 زن شامل آن هستند. همچنان 129 تن دیگر زخمی شدند که 41 کودک و 31 زن در زمره زخمی ها شاملند. او تاکید کرده که هر دو طرف باید بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر حفاظت از افراد ملکی را تضمین کنند و در مورد تخطی‌های احتمالی تحقیقات مستقل را انجام دهند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افسوده که در پاکستان نیز به دلیل گلوله‌باری توپچی و تیراندازی مردم مجبور شدند که خانه هایشان را ترک کنند. سازمان ملل متحد همچنین گفته که در نتیجه این درگیری ها تا اکنون در افغانستان حدود 66 هزار تن بیجا شدند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در حال حاضر در افغانستان حدود 22 میلیون تن به کمک‌های بشری نیاز دارند که از جمله بیش از 11.6 میلیون تن آنها کودکان هستند. در این حال ماریا زخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز در اعلامیه از افغانستان و پاکستان خواست تا جنگ میان خود را پایان دهند. زخاروا همچنین گفته که مسکو از گزارش‌های مربوط به درگیری‌های مسلحانه میان افغانستان و پاکستان نگران است. پیش از این عربستان سعودی، ایران، قطر، امارات متحده عربی، اندونزیا، مالیزیا و اتحادیه اروپا نیز از افغانستان و پاکستان خواسته بودند که جنگ را متوقف کرده گفتگوها را آغاز کنند. در این حال شماره از مهاجران افغان که از پاکستان اخراج شده‌اند و یا داوطلبانه برگشتند در تورخم و سایر مناطق گیر ماندند. آنها میگویند که بر اساس تصمیم حکومت پاکستان و در نتیجه آزار و اذیت پلیس آن کشور مجبور شدند که به سوی افغانستان حرکت کنند، اما هنوز از تورخم عبور نکرده بودند که جنگ آغاز شد. آنها در مورد مشکلات خود به رادیو آزادی گفتند:
در اینجا گاه روی خاک، گاه در تانک تیل و گاه هم در دکانها می خوابیم. بسیار خار و خسته شده ایم. کودکان ما آن طرف در افغانستان هستند و ما در این طرف مانده ایم. دیشب هم در اینجا تیراندازی و درگیری بود، بعد دوباره به اینجا آمدیم، اما حتی معلوم نیست از اینجا به کدام طرف برویم.
اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما روز جمعه در گزارش اعلام کرد که از شام 26 فوریه تا 5 مارچ در نتیجه گلوله‌باری غیر مستقیم و حملات هوایی پاکستان 56 فرد ملکی در افغانستان کشته و 129 تن دیگر زخمی شدند. به گفته یوناما بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند که حدود 55% همه تلفات ثبت شده افراد ملکی در این مدت در افغانستان را تشکیل می دهند. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون را همراهی کردید. در ادامه برنامه همکارم جاوید فیضی با شماست.
تشکر از شما و سلام به شنونده ها. ادامه جنگ در ایران چه تأثیر روی زندگی مردم در افغانستان داشته است؟ همکارم ستار فروغ به این موضوع پرداخته و با تعدادی از مردم صحبت کرده است.
با دنبال آغاز جنگ در ایران، خانم احمدی باشنده هرات در همسایگی آن کشور از افزایش بهای مواد خوراکی و نفتی در بازارهای افغانستان نگران است.
این وضعیتی که به ایران برو افغانستان هم بسیار زیاد تاثیر بدی گذاشته، به خاطر این که گاز بسیار قیمت شده و خوراکی با دیگه ما میوه و این چیزا که هنوز قیمت نوبت نرسیده قیمت بگیریم و همین مثل گرجه و بانجان و چیزایی که به خونه ضرورت بسیار زیاد قیمت شده.
او که به دلایل امنیتی خواست نام مکملش در گزارش ذکر نشود، به رادیو آزادی روز سه شنبه بیشتر گفت.
دیگه وضعیت اقتصادی بسیار به ایراد پایینه، به ایراد نی 34 ولایت افغانستان پایینه، حالی که باز به کشور همسایه ما ایران هم که جنگ شده، به خدا بسیار زیاد گپ قابل تشویش است. اول خود ما بسیار زیاد به صفت یک خانم مشکلات اقتصادی بسیار زیاد دارم.
در پایتخت کابل هم مردم نگرانند. احمد فیضی کتاب فروش میگوید که از چند روز به این طرف قیمت‌ها در بازار افزایش یافته و خرید روزمره برای خانواده‌اش دشوار شده است.
چون زیاد قیمت داره، فرض یک بوتل مربا 80 نما بود برای 150 نفر. که از ایران میامد اینجا مردم مصرف میکنه. گاز کلوی 60 رو باید ما میگریم، آنی کلوی از 100 رفعی نفر. میکرسیم که مردم بیشی همه چونه گویی گسنه بود، بی همه چیز نمونند.
بازارهای افغانستان عمدتاً به ایران، پاکستان و برخی از کشورهای آسیای مرکزی متکی بوده. با توقف واردات از پاکستان، تمرکز بازار بر ایران افزایش یافت. اما با آغاز جنگ قیمتها در بازارهای افغانستان بالا رفته است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان قبلاً گفته بود که میزان داد و ستد تجاری با ایران در 6 ماه نخست امسال خورشیدی با بیش از 1,600,000,000 دلار می رسد. خیال محمد دکاندار در منطقه کوته سنگی کابل تایید می کند که نرخ مواد ارتزاقی در چند روز اخیر بیشتر از پیش افزایش یافته است.
قبل از امید 2-3 روز پیپ بروغن 1800 روپه بود، حال پیپ بروغن 2100 2200 2100 روپه است. دیگه بوره در هر بوجه بوره وقت 2400 2400 بود، حال 2900 روپه است. اما تو چای در هر بوجه چای تقریبا 500-600 تفاوت کده. تخم مرغ 1300 بود، 6 بسته 1300 بود، حال 1400 روپه است. دانه 7 روپه بود یک هفته پیش، حالا از 9 روپه. مثل مثلا روب، مربا، مکرونی.
آذرخش حافظی یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان است، ادامه این وضعیت هشدار می دهد.
اکثر مواد اولیه و مواد خود از ایران می آمد. هر گونه اختلال در این واردات سبب کاهش جنس در بازار و طبعا به دلیل عدم عرضه و بالا بودن تقاضا قیمت ها خود به خود بالا می رهد. و تنها مسئله بالا رفتن قیمت نیست، تشویش مرزی است که قدیم وجود نداره.
در همین حال از ایران خبر می رسد که این کشور صادرات محصولات غذایی و زراعتی را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرده. با گزارش رسانه های ایران، تصمیم در این باره در راستای اولویت دهی به تامین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز شهروندان این کشور و با در نظر داشت شرایط کنونی اتخاذ شده است. از سوی دیگر، سپاه پاسداران ایران به تمامی نفتکش ها و کشتی های بربری در مورد عبور از تنگه هرمز هشدار داده و گفته است کشتی هایی که هشدار را نادیده بگیرند هدف حملات نیروی بحری سپاه قرار خواهند گرفت. قیمت نفت خام در بازارهای جهانی روز سه شنبه به بیش از 82 دلار در هر بشکه رسید. پیش از آغاز حملات امریکا و اسرائیل به ایران، قیمت هر بشکه نفت حدود 72 دلار بود. از روز دوشنبه و همزمان با باز شدن بازارهای مالی در اروپا، قیمت گاز مایع هم شاهد افزایش 50% بود.
بیشتر از خبر.
شماری از شهروندان کابل میگویند که در این شهر ساخت ساختمان‌های بلند و بلاک‌ها به جای خانه‌های قدیمی یک منزله افزایش یافته است. جزئیات در این گزارش.
نظر شهروندان درباره این ساختمان‌ها متفاوت است. برخی میگویند که ظاهر شهر زیباتر شده و امکانات خوبی دارد، اما برخی دیگر هشدار می‌دهند که این کار باعث افزایش جمعیت و مشکلات دسترسی به خدمات مختلف شهری می‌شود. فرزانه ساکن منطقه احمدشاه بابا مینا که قبلا در حولی زندگی می‌کرد و حدود یک سال است که به یک آپارتمان نقل مکان کرده، به رادیو آزادی گفت:
بلاکشون دیر آرام جوندوی مخی چیمون کور پاوی.
قبلم که در حولی زندگی می کردیم، اگر کسی بیرون می رفت یک نفر باید در خانه می مان بخاطر تامین امنیت. حالا که اینجا آمدیم همه چیز آرام است و هر وقت می توانیم از خانه بیرون می رویم، چون نگهبان دارد و از نظر امنیت خیال من راحت است. ضمن این که در خانه قدیمی هر زمستان زغال و چوب می خریدیم و بخاری مشکلات داشت، اما اینجا سیستم مرکز گرمی است و زندگی راحت تر است.
بلاک کورتا مرکز گرمی سیستم در دیر راحت جوندیوی.
احمد سیر ساکن منطقه پروژه تایمنی کابل نیز درباره امکانات آپارتمان ها میگوید:
اینجا زندگی به شکل منسجم است، به شکل بسیار مدرن است، لوکس است. از لحاظ تشناب اگر بگیریم، از لحاظ آشپزخانه و بعض سهولت های دیگه که بلاک ها داره، مثل از اینکه چوکی دار داره، مثلا پارکینگ موتر داره.
او افزود که این کار به حل مشکل بی‌خانمانی نیز کمک می‌کند، زیرا به گفته او بسیاری از افغان‌های بازگشته از کشورهای همسایه برای پیدا کردن خانه با مشکلات جدی روبرو‌اند. با این حال محمد نسیم ساکن منطقه خیرخانه هشدار می‌دهد که این کار هرچند امکانات فراهم می‌کند، اما مشکلات نیز به همراه دارد.
این اقدام اگرچه برای مردم امکانات ایجاد می‌کند، اما کابل که هنوز با کمبود برق و آب مواجه است، با افزایش جمعیت با مشکلات بیشتری روبرو می‌شود.
بر اساس گزارش برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات، بیش از 40% جمعیت شهری افغانستان در کابل زندگی می کنند و بسیاری از افغانهای بازگشته ترجیح می دهند در شهرها سکونت کنند، موضوعی که فشار بر خدمات عمومی شهری را افزایش داده است. شماری از مهندسین ساختمانی می گویند که توسعه شهرها در افغانستان آنطور که لازم است انجام نشده و این امر مشکلات به وجود آورده است. انجینیر عباسین بهیر، شاروال سابق شهر جلال آباد ولایت ننگرهار، در این باره به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه در خرون و در پراختیا در پره پدیتی رو دو لسی.
متاسفانه طی دو دهه گذشته کار لازم برای توسعه شهرها انجام نشده است. به جای توسعه افقی، شهرها به شکل عمودی رشد کردند و خدماتی که باید برای این مناطق در نظر گرفته می شد کاهش یافته و بحران ایجاد شده است. همکنون سطح آبهای زیرزمینی کابل در حال کاهش است و اگر این وضعیت ادامه یابد ممکن است فاجعه رخ
دهد.
او تاکید کرد که محله های رهایشی باید بر اساس جمعیت تخمینی طراحی شوند تا خدمات مانند کانالیزاسیون، آبرسانی، برق و جاده ها نیز مطابق نیاز جمعیت برنامه ریزی شود. شاروال کابل تحت کنترل طالبان نیز افزایش پروژه های قانونی ساختمانی نیز در این شهر را تایید می کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از متقاعدین در افغانستان میگویند که نبود معاش تقاعدی زندگی آنان را با دشواری‌های جدی در این ماه رمضان روبرو کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
شماری از متقاعدین در افغانستان میگویند که به دلیل عدم دریافت حقوق تقاعدشان به یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه در این ماه رمضان مبدل شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی میگویند در حالی که رمضان ماه همدلی و کمک به نیازمندان است، اما آنها حتی برای تهیه افطاری و مصارف ابتدایی خانواده نیز با مشکل روبرو هستند و نیاز فوری به کمک دارند. مساهمت که پس از حاکمیت دوباره طالبان تا کنون حقوق تقاعد خود را دریافت نکرده، روز جمعه 15 اوت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
همه ما رمضان بسیار به مشکل میگذاریم، اقتصاد ما ضعیف است، بسیار به مشکل گذاره میکنیم، دیگه چطور کنیم؟ پیسه که نباشه، تقاعد که نتا، دیگه پول از کجا کنیم؟ توان خرید افطاری و پسشوی را به بسیار مشکل پیدا میکنیم، یک گذاره میکنیم.
میرویس سالزاده یکی دیگر از متقاعدین نیز از وضعیت مشابه سخن میزند. او افزود:
البته فعلا این ماه مبارک رمضان در خانه هر متقاعدی که در روی به شمول خودمون نان نداره، روزی نداره که به خود یا به اولاد خود بگیره بده نان بخوره. البته که افطار میکنی، در افطار خود تو چیز نداره، کلش روی هم رفته.
نورزیا یکی دیگر از متقاعدین نیز میگوید که ماه رمضان امسال را در تنگدستی سپری میکند. او میافزاید:
مای روزه است که دیگه و بی پولی و بی مصرف تیر میشه، غیر از این که صبر کنی دیگه چاره نیست. وقتی که پول نباشه چه قسم زندگی خوب تیر شوه؟ وقتی که پول باشه مصرف میکنی سر جانت و مریضیت و جوریت و ناجوریت. پول نباشه مجبور هستی که صبر تحمل کنی دیگه.
در این حال انجمن متقاعدین افغانستان میگوید که در مرحله بررسی اسناد شمار زیادی از متقاعدین، کسانی که در زمان جمهوری مخلوع حقوق تقاعد خود را دریافت کردند، مستحق تقاعد شناخته نمی شوند. افندی سنگر رئیس این انجمن در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دغه پیسې چې دی دا د تقاعد پیسې دا باید
پول تقاعد تا زمانی که متقاعد زنده باشد به او پرداخت می شود و اگر وارثین داشته باشد آنان می گیرد. اما حالا کسانی که حتی 2 سال هم در زمان جمهوریت پول تقاعد گرفته باشند مستحق شناخته نمی شوند.
پیش از این شماره از متقاعدین در ماه جدید در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که حقوق بازنشستگی خود را به دست آوردند، اما مبلغ پرداخت شده بسیار کمتر از حق اصلی آنان بوده است. وزارت مالیه طالبان در ماه جدید گفته بود که تاکنون 11,000 متقاعد مستحق دریافت حقوق تقاعد شناسایی شدند. بر اساس معلومات انجمن متقاعدین اما شمار متقاعدین ملکی و نظامی در کشور بیش از 170,000 نفر است. هبت الله خونزاده رهبر طالبان در خزانه سال 1403 با صدور فرمان موضوع پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرد و گفت که متقاعدین برای اثبات حق تقاعد خود باید به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد مراجعه کنند. اما انجمن متقاعدین افغانستان در همان زمان اعلام کرده بود که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود به محاکم عرض شود و در مسیر ادارات و محاکم سرگردان بمانند. بر اساس قوانین پیشین در افغانستان، افرادی که به سن 65 سالگی رسیده باشند یا چند سال خدمت انجام داده باشند واجد شرایط بازنشستگی دانسته می شوند. با این حال در حکومت طالبان سیستم بازنشستگی لغو شده و در حال حاضر حق بازنشستگی نیز از معاش کارمندان دولتی کسر نمی شود. موضوعی که به گفته شماره از متقاعدین و کسانی که به تقاعد نزدیکند آینده نظام تقاعد را با ابهام جدی روبرو ساخته است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی ساکنان کابل می گویند محافل خوشی از جمله عروسی ها دیگر مانند گذشته پرنشاط و گرم نیستند. زنان می گویند اجرای موسیقی زنده ممنوع است و پخش موزیک بسیار محدود شده است. مردان نیز از خوانده شدن خطبه های رسمی توسط نهادهای امر به معروف و نهی از منکر در سالن های مردانه خبر می دهند. بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
روایت های شماری از باشندگان کابل نشان می دهد که محافل خوشی به ویژه عروسی ها در سالهای اخیر با محدودیت ها و تغییرات روبرو شده است. آنچه زمان نماد شادی جمعی، موسیقی بلند و تالارهای مفشن بود، به محفل های کم صدا، محتاطانه و ساده تبدیل شده. تغییراتی که شمار شهروندان آن را نتیجه همزمان فشارهای اقتصادی، محدودیت ها و اندوهای عمیق اجتماعی می دانند. انیسا باشنده کابل با یادآوری سالهای گذشته میگوید بیشتر عروسی ها بسیار پرشور برگزار میشد، اما به گفته او اکنون وضعیت فرق کرده است.
قبلا محفل ها بسیار پرشور و پرزرق برق بود، هتل ها قشنگ تزیین میشد، موسیقی بلند بود و مردم با دل راحت خوشی میکردند. بنده ها بیشتر بود و فضا خیلی گرمتر معلوم میشد، اما حالا وضعیت فرق کرده. بیشتر خانواده ها کوشش میکنند ساده تر عروسی بگیرند، هم بخاطر مشکلات اقتصادی و هم به خاطر شرایطی که در جامعه است. موسیقی کمتر شده، دیکور ساده تر است و مردم هم کمی محتاط تر هستند.
با باور برخی دیگر، بر علاوه مشکلات اقتصادی، عوامل دیگر از جمله محدودیت ها در برگزاری محافل بر رفتار خانواده ها اثر گذاشته است. ماجبین یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید ترس از مداخله طالبان و خشونت های احتمالی تجربه هایی هستند که ترس و استرس را در میان مهمانان چند برابر کرده و او ترجیح می دهد در بیشتر محافل اشتراک نکند.
در این ماه میزان تقریبا 8 محفل ما خبر شدیم از دوستا بود. در یکیشان ما نرفتم، اشتراک نکردم. هیچ برم لذت بخش نیست، بسیار برم خسته کن تمام میشه. بخی برم یک رقم استرس پیدا میشه که میرم، یک ترس برم پیدا میشه که حال طالبا میاین، حال هجوم میارن، حال میاین، حال زنها رو میزنن، مردها رو میزنن، سرکوب میکنن. من هر لحظه به استرس میباشم، با او خاطر میگم اگه نرم بهتر میباشم. من به خاطر وضعیت اشتراک نمی کنم.
در کنار ترس، اندوه محرومیت از آموزش زنان و دختران بر خوشی های محافل سایه انداخته است. فرزانه از کابل می گوید حتی اگر جوانان به عروسی بروند، گفتگوها کمتر از شادی و بیشتر از حسرت است.
اون لذتی که در گذشته بود حال نیست. اگر دیگه عروسیوم بری، بیشتر از چی حرف زده میشه؟ از اینکه کاش دانشگاه باز می بود، مکتب باز می بود، یا دختران میگن اگر دانشگاه باز می بود من درس خود تمام میکردم. یه زمانی بود که دروسی ها خیلی از حرفای دیگه زده میشد، از لذت، از شادی. مگم حالا که دروسی ها ما میبینیم نه خیر، او شور حیاهو هیجانی که قبلا بود حال نیست، چون هم حالا هم روسیه کم نشدن، هم شوق علاقه در وجود جوانا باقی نمانده.
در کنار روایت های زنان، برخی مردان نیز میگویند که محافل خوشی در کابل عملا به گرد همایی های خاموش و بیروح تبدیل شده است. احمدالله باشنده کابل میگوید در شماری از محافل به جای موسیقی و شادی، مطالب و خطبه های خاص که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به هتل ها فرستاده می شود، برای مهمانان پخش می شود. او می افزاید که همین فشارها باعث شده شماری از خانواده ها محافل را هرچند محدود و ساده در خانه برگزار کنند.
در این بعض از محافل هایی که در این وقت ها خصوصا دوستا و رفیقا و فامیلا و کسای کمکارای ماست رفتن، امر به معروف مطالب خطبه خاص را میتن که آره به سر مردم در مردانه خمت راست بشنن و زنان هم بسیار کم یگان جای که اگه سازمان حال زیادتر مردم حال از هتل هم استفاده نمیکنن، زیادتر مردم حال در مخانه میگیرن.
فریدون یکی دیگر از باشندگان این شهر تفاوت میان سالون عروسی و فاتحه خانه را تقریبا هیچ میداند. او مدعی است که اگر صدای موسیقی در محفل بلند شود، نیروهای امر به معروف طالبان در موارد داماد را با خود به حوزه امنیتی میبرند یا تهدید میکنند که عروس را خواهند برد.
یک سالون عروسی که میری، تفاوتش با سالون فاتحه خانه هیچ چیزی نیست. فقط میری و میشینی و غذا صرف میکنی و میری طرف خانه. واقعا کسل کننده است، نه خوشحالی است، نه جشنی است، نه دیگر نه دیگر. باز خانه که میانه یک امپیتریگه که با صدای پخش میمانه که خودت بشنوی نفر پالیت نی و مگر صدایش در کوچه برامد در قبارش از امر بالمعروف میاد، داماد هم میبره، دایک هم میبره اگر خانه عروس خیل باشه، یا میگه یا عروس هم میبریم یا دایک هم بتین، نگه ایره به چشم خود دیدین.
حکومت طالبان در بیش از 4 سال گذشته پخش موسیقی را حرام دانسته و ممنوع کرده و صدها آله موسیقی را با آتش کشیده است. به باور برخی از شهروندان، ترکیب محدودیت‌ها، ترس از برخورد، فشار معیشتی و حسرت‌های آموزشی